بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألغى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله معانم كثيرة كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یک وظیفه عام برای مسلق مسلمان هاست، چه در حال مسافرت چه غیر مسافرت، که اگر کسی اعلان بی‌طرفی کرد و کاری با کسی نداشت، نباید از این طرف تهاجم ابتدایی شروع بشود، که اون مسئله خارج از محور این کریم است. و یک مطلب راجع به مجاهدین است. اگر کسی به عنوان جهاد فی سبیل الله حرکت کرد که کافر را مسلمان بکند یا با او بجنگد، درباره یک همچه گروه اعزامی آیه نازل بشود. اونگاه به این مجاهدین می‌فرماید شما که با کافرین کار دارید که اونها یا مسلمان بشوند یا مبارزه کنید، اگر کسی اظهار اسلام کرده است شما نگویید دروغ میگویید، شما مأمور به ظاهری و اثر اسلام بار کنید. از اینجا معلوم می شود این کلمه القا علیکم السلام که در آیه محل بحث است، یعنی آیه اذا ضربتم فی سبیل الله که آیه 94 همین سوره نساست، با آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت یعنی آیه 90 همین سوره نسا فرق می‌کند. اونجا فرمود اگر گروهی القوا الیکم السلام کاری با اون نداشته باشه، یعنی اعلان زندگی مسالمت آمیز کردن با اینکه می‌دانیم اونها یا کافرن یا منافقن و یقینا مؤمن نیستن، اونها که القوا الیکم السلام اعلان بی‌طرفی کردن، کاری با شما ندارن، شما با اونها نجنگید. اگر القاء السلام نکردن، اعلان بی‌طرفی نکردن، بلکه در صدد توطئه و جنگن، اونگاه با اونها بجنگید. خب پس القاء السلام گاهی به معنای اعلان زندگی مسالمت آمیز به بی‌طرفی است، گاهی به معنای اظهار اسلام است. در موردی که ما یقین داریم شخص کافر یا منافق است، اعلان سلام او به معنای اعلان زندگی مسالمت آمیز است که در آیه 90 گذشت. اونجا اگر اعلام سلام بکنن یعنی ما زندگی مسالمت آمیز داریم. این آیه این محل بحث 94 که فرمود لا تقولوا لمن القى علیکم السلام، این یعنی اظهار اسلام بکند، به دلیل اینکه در اینجا فرمود شما نگویید لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی، معلوم شد او اظهار اسلام و ایمان کرده است، شما هم مأمورید به قبول ظاهر. پس اون آیه 90 که القای سلام است یعنی اعلان بی‌طرفی. حالا اگر فین تزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. بنابراین اونجا که شما به قصد جهاد به دستور معصوم علیه السلام حرکت میکنید، صرف اعلان بی‌طرفی کافی نیست. وقتی مأمور به جهاد شدید، این شخص یا باید مسلم باشد یا میتوانید با او جهاد کنید. ولی اونجا که مأمور به جهاد نیستید، اگر کسی القای سلام کرد، اعلان سلامت و زندگی مسالمت آمیز کرد، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، جامعه بین اینها اظهار سلامت است. گاهی اظهار سلامت در حال مهادنه با همون اعلان زندگی مسالمت آمیز است و گاهی هم القای سلام به معنای اسلام است. پس القا علیکم السلام سلام در آیه 90 با اون چه که در این آیه محل بحث است، گرچه مفهوم جامعشون یکیست ولی مصداقشون فرق میکنه. اونجا معلوم بشود که دستور جهاد است، مثل اذا ضربتم فی سبیل الله. این در اذا ضربتم فی سبیل الله که معصوم علیه السلام دستور جهاد داد، در این زمینه شخص یا باید مسلمان بشود یا با او جهاد میشود. پس القا علیکم السلام که در این دعای تکرار شد، هر کدام مصداق خاص خود را دارد. مطلب بعدی آن است که فخر رازی سر روایت را به عنوان شأن نزول این آیه ذکر می‌کند که هر کدام از این سه روایت می‌تواند مصداقی برای آیه باشد، نه واقعاً سبب نزول این آیه، چون اثبات سبب نزول کار آسانی نیست و جمع این روایات هم ممکن است، چون در حقیقت تاریخ است نه روایت. همه اینها می توانند در جای خود درست باشند، یعنی سه حادثه پیش آمده است که بر اساس هر کدام از اونها آیه می تواند پیام کلی داشته باشد، نه اینها می توانند سبب نزول باشند چون برهان می خواهد، و نه معارض یک دیگرند چون بیان مصداقم. پس این سر روایتی که ایشون نقل میکنن، یعنی سر روایت تاریخی که نقل میکنن، هیچ کدام از اونها معارض دیگری نیست. یکی میگوید مقداد فرون شخص کافر را کشت، یکی میگوید اسامه بن زید فرون شخص را که اظهار اسلام کرده بود کشت، یکی میگوید سومی فرون شخصی را که اظهار اسلام کرد کشت. همه اینها میتواند درست باشد. مطلب سوم آن است که توبه کافر را ذات اقدس الله کاملا قبول کرد. هم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این بود که مشرکین توبه می کردن، توبه اونها قبول می شد. هم آیات پایانی سوره فرقان دلیل خوبی است که اگر کسی کافر بود و سیئاتی رو هم داشت بعد توبه کرد، توبه او مقبول است. و هم آیه 38 سوره انفال است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، که در این کریمه فرمود اگر کافران منتهی بشوند، یعنی این نهی از منکر شما در اونا اثر بکند، اونا نهی پذیر بشوند، این نهی شما را قبول بکنند، منتهی بشوند، گذشته های اینا را خدا می آمرزد. معلوم می شود که توبه کافر مقبول است. مطلب دوم آن است که آیا اسلام سبی مقبول هست یا نه. این اسلام سبی هم در مسئله عتق رقبه نقشی دارد، هم در این آیه محل بحث، آیه که فرمود اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. حالا اگر این کسی را که مجاهدین با او برخورد کردن جوان نابالغ بود، نوجوان بود، او اظهار اسلام کرد، آیا قبول هست یا نه؟ اگر بحث در سبی غیر ممیز باشد، او محکوم به حکم والد هست و والدین امثال داره، ولی سبی ممیز دلیلی بر عدم قبول ایمان او نیست. ایمان او یقینا مقبول هست، منتها تکلیف شرعی ندارد یک مطلب دیگر است. حالا فرض کنید یک طلبه تقریبا یک ماه مونده که 14 سالش تمام بشود، وارد 15 سالگی بشود، همه مسائل را خونده، فقه خونده، اصول خونده، کلام خونده، کاملا براهین توحید برای او روشن است، بگویم ایمان او قبول نیست یا صحیح نیست؟ این چنین که نیست. حالا واجب نیست، اونم وجوب شرعی مطلب دیگر است، ولی وجوب عقلی که یقینا دارد، چون اگر یک کسی با برهان برای او ثابت شد که جهان مبدعی دارد و اگر معتقد به اون مبدع نباشد آسیب میبیند، خب این دلیل عقلی وادارش میکند که اون مبدع را بپذیرد. نمیشود گفت چنین ایمانی مقبول نیست. البته اون تکلیف شرعی ظاهری که احکام خاص خود را به همراه دارد بر اساس رفع القلم و عن السبیه حتی یهدلم بر اون مترتب نیست. در اینجا هم اگر این مجاهدینی که اعزام شدن به یک نوجوانی برخوردن که اظهار اسلام کرد، اینا نمیتوانن بگوین لست مؤمنم، بعد برن بگوین به این که ابوین او که کافرن، خودشم که ایمانش مقبول نیست، حالا ما ای رو میکشیم مالشم میگیریم، این درست نیست. چرا محمود درده؟ چرا سبی کافر محقون و دم است؟ محکم عبابه این است دیگر. سبی اینها، اسیر کردن اینها جایز است. حالا این مسلمین وقتی که برخورد کردن به یک نوجوانی از اثر انتصاب به ابوین که مصححی ندارد، چون فرض این است که در دیار کفر است و فرزند پدر و مادر او مشرکند، این از اثر تأمین جهت خارجی، از جهت داخلی هم اگر اظهار اسلام او مسموع نباشد میشه مهدور الدم. ولی اگر چون که یک جوان نوجوان ممیزی باشد و این مسائل رو خوب درک میکند و اظهار اسلام میکند، به چه دلیل اسلام او مقبول نباشد؟ این رفع قلم لسانش لسان امتنان است، یعنی واجب نیست نه صحیح نیست، این شرط وجوب را بلوغ قرار داد نه شرط صحت را. نه، محقون و دم بودن را که این حدیث ثابت نمی کند. حدیث می گوید به این که تکلیف الهی نیست. این خودش پس حافظی از درون خود ندارد، می موند از در انتصاب به والدین، از محیط شرک هم برخواست، پدر مادر رو هم که مشرکن، دلیل بر حفظ خون او نیست، می شود او را اسیر کرد. سبی را نکشید، سالمند را نکشید، امثال از حالا می شود اسیر گرفت و استرقاق کرد دیگر، مالش هم گرفت. آیا چنین کسی از جهت خارج که انتصاب پدر و مادر مشرک است مؤمن ندارد، از جهت داخل هم فاقد مؤمن است، یا اگر القا علیکم السلام و شهادتین جاری کرد ما نمیتوانیم بگوییم لست مؤمنا. بعد ای رو اسیر بگیرن، خودشم بفروشن، مالشم مالک بشن. این چنین نیست. فرمود اگر یک نوجوان بالغی که مسائل رو بخوبی درک بکند و اهل تمیز است و اظهار اسلام کرده است، کاری با اون نداشته باشید. پس این من هم شامل بالغ می شود هم نوجوان ممیز. نمی شود گفت به این که حالا اگر یک کسی یه مغازه‌ای دارد، یه نوجوانی است یا دامداری تو بیابان دارد یا کشاورزی تو صحراها دارد، آدم او رو اسیر بگیره مالش هم مالک بشه. این چنین نیست. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله درباره زوال دنیا و دوام آخرت دو تا تعبیر لطیف دارد. از زوال دنیا به عنوان عرض یاد کرده است، از نعمتهای الهی به عنوان ما عندالله یاد کرد. چون عرض زائل شدنی است در مقابل جوهر، که این اصطلاح جوهر و عرض که در علوم عقلی مثل فلسفه و کلام مطرح است، از همین ریشه لغوی و ادبی کمک گرفته شده. لغت و عرف به اون چیزی که اصیل است میگوید جوهر و گوهر. این اوصافی که قائم به اون اصیل است، اون چیز ناپایدار رو میگد عرض، چیز زوال پذیر رو میگد عرض، و مندنی رو نمیگه عرض. اون حوادث و رخدادها رو مقد عرض آرز شده است و مانند آن. همین معنای عرفی و لغوی با یک تحلیل عقلی اصطلاح خاص معقول را پیدا کرده است. قرآن تعبیرش از دنیا به عرض است. این نه مطابق با فهم عرف است، نه مطابق با فهم فیلسوف است، نه مطابق با فهم متکلم، بلکه این مطابق با وحی است که فوق همین هاست. یعنی اون چرا که شما میبینید یک عکس است، به یک اصلی تکیه میکند. شما حالا اینقدر به عکس دل بستید، خب اگر به صاحب عکس دل میبستید که بهتر بود. متاع دنیا چیز رفتنی است. اونی که میماند ما عندالله است و عندالله مقام او کثیره. برابر آیه سوره نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عندالله باقین، اون کبرای کلی میشد برای این صغرا. در اینجا فرمود عندالله مقام او کثیره. خب و ما عندالله یبقا، پس اون غنیمت های الهی که خدا به مؤمنان وعده داده است او باقی است. و این تقابل نشون میدهد که متاع دنیا فانی است و اون برکات الهی باقی است. از فنای متاع دنیا به عنوان عرض یاد کرده است، از دوام و بقای نعمت های الهی به عنوان ما عندالله یاد کرده است. گاهی تعبیر به باقی و فانی است یا مستقیما با تقابل بیان میکند یا بدون تقابل اسم بقا را میبرد. مثل اینکه فرمود اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یا بدانید که ان المال و البنین زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیرون. خب این روشن است که از او تعبیر به باقی کرده است، مندنی است. گاهی تعبیر به باقی ندارد، فرمود به ما عندالله خیرون. این به ما عندالله خیرون صغرای مسئله است. کبرای قیاس در سوره نحل است که ما عندالله باقین. خب گاهی نتیجه به این صورت در میاد که ول باقیات و صالحات خیرون. گاهی هم نه، می فرماید فرون شی عندالله است، بعد هم می فرماید ما عندالله باقین. در این آیه از این قبیل است، گرچه نفرمود اون نعمتهای دیگر مندنی است، ولی فرمود اون نعمتهای دیگر اندالله است. شما برای متاع زود گذر می خواهید یک بیگناهی را بکشید، در حالی که همه متاعهای سودمند مندنی پیش خداست. فعندالله مغانم کثیر. اینم یه مطلب. بله قیام من دیگه، اما شما و ما به القیام همه تون عرضید دیگر، اینکه میتون و اینه هم میتون، یه عرضی به عرضی دیگر متکی است. خب دنیا این چین است، اما نعمت های بهشت ابدی است که بنابراین نه نمیتواند معاد تحصیل بکند، نه اینکه ادامه این است. البته دنیا آخرت آخر دنیاست، یعنی این سیر وجودی این چه نیست که قافله هستی معدوم بشود بعد جهانی دوباره ساخته بشود، که مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و بین هدف باشد، این چه نیست. بلکه این قافله‌ای که در دنیا هستن، دنیا و اهل دنیا مرتب سیر میکنند، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک حنف ملاقی، این انما تنتقلون من دار الی دار، چیزی در بین نابود نمیشود، هجرت میکند از مرحله به مرحله وسطا و از اونجا به مرحله اولیا. لذا قیامت رو میگن آخرت، و چون پایان دنیاست. اما معناش این نیست که متاع دنیا مندنی است. مطلب بعدی آن است که به مجاهدین فی سبیل الله می‌فرماید مگر شما هدفتون اعلای کلمه توحید نیست؟ این که با او کارتون سازگار نیست. شما تبتغون عرض الحیات دنیا در حالی که قیامتون لله است. خب اگر کسی اسلام اظهار اسلام کرده است، برای اینکه به مالش دسترسی پیدا کنید خونش رو بریزید که با هدف نظامیتون سازگار نیست. شما ضرب فی سبیل الله کردید، نه صرف ضرب فی الارض برای تجارت. یه وقت ضرب فی الارض است برای تجارت، چه حلال چه حرام اون حکم دیگر دارد. یه وقتی ضرب فی سبیل الله است، شما پا به زمین زدید برای رضای خدا، این ضرب فی الارض است. ضربتم ارجلکم الی الارض ده ارزن فی سبیل الله. خب حالا اگر برای رضای خدا پا به زمین زدید، خون بیگناه محترم است، مال بیگناه محترم است، شما باید خون را بریزید به مال برسید، این که با هدفتون سازگار نیست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تلقوا لمن تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون حرم الحیات الدنیا، این که با هدفتون سازگار نیست. ریختن خون بیگناه، بردن مال انسان محترم و مال با ضرب فی سبیل الله سازگار نیست. مطلع بعدی آن است که اصل این بحث اختصاص به جهاد دارد و اظهار اسلام با جهادی که شما در پیش دارید هماهنگ نیست، که خب اشاره شد. مطلب دیگر آن است که کلمه امن که مربوط به یه بخشی مربوط به القائلکم السلام است، یه بخشی هم مربوط به آیه 90 سوره مبارکه همین نساس که قبلا خوندیم، آیه 91 که فرمود ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. این کلمه امر معمولا در قرآن خیلی از موارد که یاد شد، ذکر شد، میگن که اگر کسی از دیگری بخواهد در امان باشد که از دیگری آسیب نبیند، میگن امنه فین امن بعضکم بعضن، یعنی اگر اولی از دومی در امان بود. یک، اگر زید از عمر در امان بود میگن امن زیدون عمرن، فین امن بعضکم بعضن فلیاد لذی تو من امانته و مانند. در سوره مبارک ملکم همین معنا بازگو شد. آیه 16 هفته سوره ملک است که اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَهِيَ تَمُورُ، آیا شما احساس امنیت کردید که خدا کاری با شما ندارد؟ که شما احساس امنیت کردید و مطمئن شدید که خدا کاری با شما ندارد. خسف در زمین، زلزله‌ای به مانند اون دامنگیرتون نمی شود. آیه هفته این است: اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، آیا شما احساس امنیت کردید که خدا حاصب و سنگ و سنگریزی از بالا نمی ریزد به صورت صاعقه و مانند اون؟ خب امن من فی السما، یعنی شما احساس امنیت کردید از خدا. پس فی این امن بعضکم بعضن فلیعد الذی ائتمن امانته، از این باب است. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ، این هست. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، این هست. خب پس امن زیدون امرن، یعنی زید از امر امانت دریافت کرد، امنیت دریافت کرد. این موارد استعمال این کلمه در قرآن. حالا محل بحث، یعنی محل بحث در آیه 91 قبلا گذشت که فرمود ستجدون آخرین یأمنوکم و یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. اونجا اینچنی معنا شد که یک گروهی هستن که میخواهن شما از اونها در امان باشی و قوم اونها هم ازشون در امان باشن، یعنی نه قوم اونها از این آسیب ببینن نه شما از این آسیب ببینید. حالا چرا این رو معنا شد؟ با اینکه کلمه امنه در قرآن کریم نوع مواردی که یاد شد این است که اولی از دومی میخواهد در امان باشد، نظیر اون چه که یعقوب سلام الله علیه فرمود که هل آمنکم علیه کما امنتکم علی اخیه من قبل، یعنی همونطوری که من قبلن با عنوان احساس امنیت برادر این شخص را به شما که یوسف باشد به شما سپردم و فکر میکردم از طرف شما آسیبی نمیرسد، حالا این برادر دوم را باز به شما بدم که از طرف شما آسیبی نرسد، اونم از همین قبیل است. خب و اما چطور در اینجا این چنین معنا شده است؟ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، اون چنان که گذشت این بود که یک گروهی هستن که میخواهن به شما امنیت بدن، به قومشون امنیت بدن، کاری به شما نداشته باشن، کاری هم به قومشون نداشته باشن. این روی اون قرائن داخلی به لازم معنا تفسیر شده است، یعنی اگر کسی بخواهد از شما آسیب نبیند یا از قوم خود آسیب نبیند، کاری هم به شما ندارد، کاری هم به قوم خود ندارد. لذا متفرعاً بر او این چنین فرمود، فرمود که فإن لم يعتزلوكم، یعنی بناشون بر این بود که اعلان بیطرفی بکنن. حالا اگر بیطرف نبودن دو حمله کردن، بناشون بر ای بود که القاء سلام بکنن. حالا اگر القاء سلام نکردن، بناشون بر این بود که دستشون را بگیرن بکشن، دست تعدی را دراز نکنن. اگر دست تعدی را دراز کردن، این سه تا فعل مجزوم با فاء تفریع متفرع بر اون مسئله شد. خب اونها یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، ظاهرش اینه اگر ما بودیم و این تفریع سگانی بعدی نبود، برابر با سایر آیات این چی معنا میشد؟ به اینکه اونها میخواهند هم از طرف شما احساس امنیت کنن، هم از طرف قومشون، یعنی هم شما به اونها آسیب نرسانید هم قومشون. اما تفریعات سگانه نشون میدهد که اونها به شما امنیت دادن ظاهرن و اعلان اعتزال و انزوا کردن، ولی تهاجم شروع کردن. اونها به شما امنیت دادن که دست درازی نکنن، ولی کردن. اونها به شما امنیت دادن که سلم و سلامت و زندگی مسالمت آمیز حفظ بکنن، ولی نکردن. فلم یعتزلوکم و یلغو، یعنی لم یلغو الیکم السلام، و یکفو، یعنی لم یکفو ایدیهم فخذوهم وقتلوهم. رو این نکته است که آیه 91 به این صورت معنا شده است، وگرنه نوع مواردی که قرآن کریم امن را ذکر کرده است در این محور است که اولی میخواهد از دومی آسیب نبیند، نه اولی میخواهد به دومی آسیب نرساند. اگر نبود این قرینه داخلی، آیه چین تفسیر میشد که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، یریدون ان یأمنوکم یعنی میخوان از شما در امان باشن. مثل اامنتم من فی السما، اامنتم من فی الارض، اامنتم کذا، فین امن بعضکم بعضا. این چنین است. اما این فروعات سگانه نشون میدهد که اونها اعلان کردن که شمای مسلمون ها از دست اونها در امان باشی، ولی نکردن این کار را. یا امنوکم همون دیگه، نه ظاهرش که همجور معنا شد، ولی سر این که این چنین معنا شد این فروعات است، وگرنه ظاهر این با سایر مواردی که قرآن کریم امنه را به کار میبرد این است که اولی از دومی احساس امنیت میکند. اامنتم من فی السماء یخسف بكم الارض، اامنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا من، اامنتم فین امن بعضکم بعضا، هل آمنکم علیه. در همه موارد فاعل از متعلق احساس امنیت می کند، نه فاعل به متعلق امنیت می دهد. فین امن بعضکم بعضا یعنی اگر اولی از دومی احساس امنیت کرده است و امانتی را به او داد خیانت نکند. این است. بله، اون وقت فروع تفریعات سگانه این چیه می شود؟ اگر چنون چه همون معنای مناسب با سایر آیات مراد بود، باید این چیه می فرمود که اگر اون قوم دیگر خواستن به شما، از شما امنیت خواستن، شما دیگر تهاجم نکنید، شما القای سلام بکنید، شما دست درازی نکنید. ولی این فروعات سگانه این است که اگر اونها کنار نرفتن، اگر اونها دست مر نداشتن، اگر اونها اعلان سلامت نکردن اونگاه شما مجازید دفاع کنید. معلوم میشود اونها ارادهشون این بود که کنار برون، دست دراز نکنن، اعلان مسالمت کنن و مانند آن.
خب
چرا؟ خب اون جمله رو شما دارید الان اضافه میکنید، اون جمله رو دارید اضافه میکنید. چرا؟ این فعل لم یعتزلوا که سه تا جمله به هم مرتبط است، سه تا تفریع است بر اون اصل. اونها یریدو ان یعمنو کم و یعمنو قومهم. اگر منظور این باشد که اونها میخواهند از شما در امان باشند، نظیر همین آیه محل بحث این است که فتبینو کار بنها نداشته باشید، خونریزی نکنید، باید اینچنین بفرماید. ولی در آیه همون 91 فرمود اونها که یرید ان یامنوکم و یامن قومهم، اگر برخلاف ارادشون کردند، اگر بنا بود دستشون دراز نشود، حالا دست درازی کردن، بنا بود اعلان زندگی مسالمت آمیز بکنن، حالا اعلام خطر کردن، اون وقت شما مجازید دفاع کنید. اگر نبود این تفریع و قرینه داخلی، این یریدو ان یعمنو کمی که در اینجاست برابر آیه سوره ملک، برابر آیه سوره ابراهیم، برابر سوره مارک بقره تفسیر می شود. در سوره بقره یا غیر بقره آمد فین امن بعضکم بعضن، این اولی از دومی احساس امنیت کرده است، نه اولی به دومی امنیت داده است. امنتم من فی السما معناش این نیست که این فاعل به اون متعلق امنیت میدهد، بلکه این فاعل از متعلق امنیت احساس میکند. امنتم من فی السما اینجا، حالا یامنو هم همین طور است، ولی این فروعات سگانه باعث این تفسیر شده است. هنوز به مقاتل نرسیدیم، فعل ثلاثی مجرد است. یرید ان یامنو کن، نه این گروه سومی هستند که منافقند، حالا یا ضعیف الایمانند یا فعلا مصلحتشون در دخالت در جنگ نیست، آمدن اعلان بی‌طرفی کردن، نه میخوان از شما آسیب ببینن، نمیخوان از قوم شناسی ببینن. آیه این است که ستجدون آخرین یریدون ان یامنو کم و یامنو قومهم، امنکم یعنی از شما آسیب نبینن، نه به شما آسیب نرسانن. دیگه مقاتل نیستن، اینا منافق هستن، ولی اعلان بی‌طرفی کردن. نه، اونها اعلان بی‌طرفی کردن، منافق هستن، مسلمان نیستن، در مکه هم به سر میبرن نه در مدینه، ولی کاری با شما ندارن، چون ضعیفن، نه با شما کاری دارن، نه با قوم خودشون، نه با اونها هستن، نه با اینها. لا اله الا الله ولا اله الا الله، بناشون بر نفاق است. حالا ستجدون آخرین یامنوکم، یعنی یامنو یعنی به شما امنیت بدن، یؤمنوکم یا نه یامنوکم یعنی میخوان از شما آسیب اونها نرسد. آیه اگر نبود اون قرینه داخلی برابر با سایر آیات یاد شده این است که اون فاعل از اون متعلق فعل امنیت احساس میکند، که این امن بعضون بعضن امانتن فلیعد فلیعد لذی اتومن امانته او اعمنتم من فی السما، آیا احساس امنیت کردید از خدا که کاری به شما نداشته باشد؟ اگر این چنین است، اولی که فاعل است از دومی احساس آرامش می کند. اینجا باید این چین تفسیر می شد که ستجدون آخرین یریدون ان یعمنو کن، یعنی می خوان از شما در امان باشن و یعمنو قومهم، از قومشون در امان باشن. ولی این چین که در بحث تفسیر نگذشت، در تفسیر این چین گذشت که یه قومی هستن که می خوان به شما امنیت بدن، به قومش امنیت بدن، کاری هم به شما نداشته باشن، کاری هم به قومشون نداشته باشن. سرون تفسیر این فروعات سگانه است که فرمود حالا اگر لم یعتزلو کن و یکوفو، یعنی لم یکوفو ایدیه هم و امثال زاده، بسیار خوب، باید این با این کلمه در سایر آیات هماهنگ باشد. اگر گفتن امن زیدون امرن، معناش این نیست که زید به امر امنیت داد و به او گفت من کاری به تو ندارم، بلکه معناش این است که زید از امر احساس آرامش و امنیت کرد. فی این امن بعضکم بعضن معناش همین است. حالا اینجا ستجدون آخرین یریدون ان یعمنوکم، این یعمنوکم با حفظ آیات دیگر باید معناش این باشد که اینا میخوان از طرف شما آسیبی به اونها نرسد و یعمنو قومهم، یعنی از طرف قومشون هم آسیب نبینن. ولی این چنین که تفسیر نشد، تفسیر این شد که اونها میخواهن کاری به شما نداشته باشن، کاری هم با قوم خودشون نداشته باشن. نکته اون همون فروعات سگانه است. والحمدلله رب العالمین.